اهل سنت افراطی بر ضد شیعه مطرح میکردن و امروز در قالب کتابهایی که در عربستان سعودی یا در دیگر کشورها توسط وهابیت نوشته میشه میاد یا در سایت‌های مختلف نوشتن و قرار دادن یا تو ماهواره‌ها مطرح میکنن، این هم که اگر چنانچه امیرالمومنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه منصوص الامامه و منصوص الخلافه بود، پیغمبر اکرم او را به عنوان امام و خلیفه معین کرده بود، اولا چرا این همه صحابه مهاجرین و انصار با اون صحابه درخشانی که دارن و با توجه به آیات متعددی که در قرآن از اونها مدح کرده زیر بار سخن پیغمبر نرفتن؟ آیا معقول هست پیغمبر اکرم علی را به عنوان خلیفه معین کنه؟ دیدی که در واقعه غدیر خم 70 روز تقریبا قبل از رحلتش او را خلیفه معین کنه، ولی صحابه به حق پیغمبر گوش ندن و برن کسی دیگر رو برای جانشینی معین کنن. این اولا. و ثانیا، اگر چنانچه علی به عنوان خلیفه بود، به عنوان امام منصوب من قبل نبی بود، چرا در قضایایی که بعد از نبی مکرم اتفاق افتاد مردم سراغ ابوبکر رفتن، یک مورد علی نیامد ادعا کند من خلیفه منصوب هستم، من امام منصوب هستم؟ اگر علی منصوب بود و دفاع نکرد، آیا این خودش نقطه ضعف برای علی نیست؟ من اجازه بدید جدیدترین مدرکی که در این زمینه آورده عیناً بخوانم. کتابش جدیداً در عربستان چاپ شده به نام اخطاءٌ یجب ان تصحح فی التاریخ، یا اخطاءٌ یجب ان تصحح فی التاریخ، خطاهایی اتفاق افتاده در تاریخ که باید اصلاح شود. اسم کتاب اخطاءٌ یجب ان تصحح فی التاریخ، نویسنده‌شان دو نفر از دفاتره عربستان هست، دکتر جمال عبدالهادی محمد مسعود، استاد مساعد، یعنی همون به تعبیر ما استادیار، استادیار در دانشکده شریعت دانشگاه ام القری مکه و در رشته تاریخ تدریس میکنه. دوم دکتر بقا محمد رفعت جمعه، ایشون هم باز استاذه مساعده هست، ظاهرا اینها زن شوهر هستند. علی‌الظاهر خانم وفا محمد رفعت، ایشون هم استادیار در قسم تاریخ در دانشگاه شریعت دانشگاه ام القری، دو تا یک کتابی نوشتن به نام اخطاءٌ یجب ان تصحح فی التاریخ. در صفحه 94 این کتاب این عبارت هست: ثم لو کان مع علی بن ابی طالب نسل، اگر واقعا برای خلافت علی از نبی مکرم یک روایتی بود، بله من لا یحتج به علی الصحابه علی اثبات امارت علیهم و امامته لهم، چرا علی بن ابی طالب احتجاج نکرد بر صحابه برای اثبات امارت و امامت خودش؟ بعد این دار تعبیرش دور از ادبیات یک استاد دانشگاهه، حالا ما دیگه بیش از این جسارت نمی کنیم. بگه فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ تَنْفِيذِ مَا مَنَعَهُ مِنَ النَّسْخِ فَهُوَ عَادِلٌ، اگر علی بن ابی طالب قادر نبود روایتی را که از نبی مکرم درباره خلافتش آمده بود این رو تنفیز کنه، جا بندازه. فخوبه عادتو، پس علی عادته. ول عادتو لا یسته للاماره، آدم عادت شایسته رهبری جامعه را نبود. و این کان یقدر ولم یفعله فخوبه خائن. اگر نه علی قدرت داشت برای تنفیز سخن پیغمبر در رابطه با امامت خیش، ولی انجام نداد. خب این خائنه. و الخائنو و الفاسقو مسلوبون معزولون عن الاماره، یک آدم خائن خودش مسلوبون عن الاماره، اگر اصلا به طور کلی تخصصا از تصدی اماره خارجه. و این لم یعلم به وجود نفس، نید شیطنت چطوره؟ و این لم یعلم به وجود نفس فخوبه جاهل. اگر نه پیغمبر نفسی در باره خلافت علی داشته، ولی علی از این نفس آگاه نبوده، پس اون جاهله. ثم عرفه و علمه من بعده هازا محال و افتراء و جهل و دلال. بگیم بله، اول نمیدانست، بعد متوجه شد. این اولا محاله، امکان پذیر نیست پیغمبر نسلی برای علی آورده باشه ولی علی او را متوجه نشده باشه در دوران حیات پیغمبر، بعد متوجه شده. و اذا، و این یک ابترایی است، همچی چیزی در تاریخ وجود ندارد. و جهل شیعه هست به تاریخ و گمراهی شیعه هست نسبت به امر امامت. و این عبارتی است که این دو نفر، دکتر جمال عبدالهادی و دکتر وفا محمد رفعت، در این کتاب اخطاء یجب ان یذهب داره صفحه 94 این تعبیر را آوردن. قبل از اینها یک عبارتی دارد ابن تیمیه، بزرگ تئوریسین وهابیت و زمینه ساز این فرقه وهابیت، که الان حرف ابن تیمیه را اینها حتی از حرف نبی مکرم صلی الله علیه و سلم مقدم می‌دارند، چون بر این باورند چیزی که از پیغمبر وارد شده از نظر روایت و حدیث میشه خدش کرد، ولی عبارت های ابن تیمیه همه مکتوب هست و قابل خدش نیست. ایشون در منهاج السنه که دیگه تقریبا منشور فرقه وهابیت، در حقیقت کانتیب قرآن هست در نزد وهابیت، این کتاب منهاج السنه را ابن تیمیه نوشت در جواب منهاج الکرامه مرحوم علامه هندی. منهاج الکرامه علامه هندی هم جریدن هم چاپ شده، نزدیک 100 صفحه بیشتر نیست، ولی منهاج السنه را که اخیراً چاپ کردن در 9 جلد، هر جلدی هم 600-700 صفحه شده. علی حال ایشون میگه از نبی مکرم هیچ نسلی برای علی نیامده و صحابه هم همچه چیزی را نمی دانستن، خبر نداشتن، و تعداد اندکی شیعه که همچه ادعایی دارد این ادعای باطله و خلاف واقع. میگه دلیل ما چیه؟ ان النبی لما مات و طلب بعض الانصار ان یکون منهم امیر و من المهاجرین امیر فانکر ذلك علی. میگه بعد از پیغمبر مردم رفتن در صحیفه بنی ساعده با هم در رابطه با مسئله خلافت به گفتگو نشستن. بعضی از انصار گفتن منا امیرون و منکم امیرون، بیاییم مسئله رهبری را شورایی کنیم، یک شورای رهبری تشکیل بدیم، عده‌ای از انصار و عده‌ای هم از مهاجرین. ولی صحابه که در اونجا حضور داشتن این امر را زیر بار نرفتن و انکار کردن و قالوا الامارة تكون الا في قريش. اینم قشنگ عزیزان دقت کنن خیلی عبارت ایشون برای اینکه از خودشون بگیریم و بر خودشون استناد کنیم در همین 3-4 شب زیاد نکاتی داره. میگه اینها زیر بار این شورای رهبری نرفتن و گفتن الامارت لا تكون الا فی قریش، رهبری جامعه باید حتما در انتشار قریش باشه. و رب الصحابه فی مباطن متفرقه الاحادیث عن النبی فی ان الامامه فی قریش، صحابه در جاهای مختلف نقل کردن پیغمبر فرمود الامامه فی قریش ولم یرب واحد منهم لا فی ذلک المجلس ولا غیره ما یدل علی امامت علیه. ندکر کنی کنی یک دفعه با یک طلبه سنی برمیخورید یا با یک جوان وهابی برمیخورید، یک دفعه میاد این همچه تعبیری را، تعبیرم کلیشه‌ای به اوتو کشیده و به ظاهرم خیلی ضرب و بر داره. بیرون در برابر این تعابیر این کلیمی چطوری باید حتی از خود اینها، از خود همین عبارت اینها ما استفاده کنیم، همونجا در جام شرطی جلوی این مهاجم ایجاد کنیم. میگه از پیغمبر نقل کردن الامامت فی قریش. حالا من فقط داخل پرانتز یک اشاره‌ای بکنم در اینجا، این روایت الامامت فی قریش کلن در صحیح بخاری و در صحیح مسلم آمده، ولی ابن تیمیه روی اون عقیده ویژه‌ای که داشت و روحیش هم بر این بود که معمولا در نقل احادیث اون بخشی از احادیث را انتخاب می کند که بتواند از او استفاده کنه. شما در منهاج سنه شما ملاحظه کنید غالب اوقات میان عبارتهایی را گزینش می کنه که به نفع خودشه، اون بخشی از روایت که به ضرر خودشه اونها رو حذف می کنه. شما همین قضیه یه الامامت فی قریش شما در صحیح بخاری دیبینید، تمام روایات به این شکله که حضرت فرمود الخلفائی بعدی یا خلفائی بعدی 12 جانشینان بعد از من 12 کلهم من قریش ولن تزال امر هذه الامه الا به 12 خلیفه 12 امیر لا یزال هذا الدین عزیزا الا به 12 امیرا. در تمام روایت ها آمده پیغمبر فرمود خلفای بعد از من 12 کلهم من قریش. ولی ابن تیمیه اینجا میاد اون بخش اول رو حذف میکنه که میبینی که اگر اون رو بخواد بیاره در حقیقت یک سندی داده به دست شیعه، چون خلفای 12 غیر از مذهب شیعه امامیه با هیچ یک از مذاهب اهل سنت تطبیق نمی کنه. شما اگر همون زیل همین حدیث را در کتاب فتح الباری در شرط صحیح بخاری هست ملاحظه کنید، مال ابن حجر اشکلانی، یا شرح صحیح مسلم مال نووی، اصلا اینها در شرط این حدیث دوچار حیرت و سرگردانی شدن، ماندن بود که چطور معنا کنن پیغمبر فرمود خلفای 12، چون هر کاری میکنن 12 خلیفه اونها ندارن. ابن حجر میان از بزرگان مثل قاضی عیاض و دیگران نقل میکنه، خب 5 خلفای راشدی ابوبکر و عمر و عثمان و علی و امام حسن 5 این رو به عنوان خلفای راشدی قبول دارن. خب 5/6 میشه معاویه، 7 میشه یزید و خودشون گیر میکنن یزید شاهد الخمر و قاتل امام حسین و قضایای با اون قضایان بیم و آقا خلیفه در رسول الله. خلاصه بازن بیان خان بنی امیه رو بیارن، خب اینها نزدیکی 24-5 باشه، باز 12 بیان بن العباس را نتیجه 44-5 را هستن. خلاصه این بعضی از این درونبر رو درد میکنن او برادن بزر آدم خود بوده بیاره اینجا بوده به محبی عباسی آدم عادلی بوده و خلاصه گاهن 14 نفر میکنن گاهن 10 نفر میکنن آخش هم این نظر بود و ما این روایت رو نفهمیدیم مراد دیدن بیدیم. اگر یک مشتبی که یک شرش بوزن انشاف داشته باشه و بزدان داشته باشه هفشی را از در آورده بینه میفهمه که دیگه چیه؟ قول از اینجا پی توان بردن که در دریا چه طوفان است. و لذا من خواستم همزه داخل پرانتز عرض کرده باشم که تونی مربوط به بحث ما نیست معلوم. بعد میگی که در این مجلس و نه غیر این مجلس لم یرد واحد من الصحابه لا فی ذلک المجلس لا غیره ما یدل علی امامت علیه. یک نفر از صحابه روایتی که دلالت بر امامت علی بکنه نیاوردن. حالا این جوابشو سر جاش عرض خواهیم کرد. همونجا ادعی از صحابه اعتراض کردن، سلمان اعتراض کرد، دست پاش دادن شکستن انداختن بیرون، عمار اعتراض کرد، حذیفه اعتراض کرد، برای شما کنم مقداد اعتراض کرد، همه اینها رو با ضرب شرط مسجد انداختن بیرون. صدیقه طاهره آمد خطبه قرا دو مرتبه در مجلس خواند، در جمع زنان مهاجرین و انصار خواند و اون تعابیر خیلی تند، تعابیر تند حضرت زهرا سلام الله علیها تمام مورخین آوردن، مثلا عمر رضا کهالت متأخرین در اعلام النساء آورده، از بزرگان اینها در گذشته همه خطبه حضرت زهرا را آوردن و اینکه ابن قتیبه دینوری و دیگران و ابن عشیر و طبری احتجاج امیر المؤمنین را وقتی کشان کشان آوردن مسجد، همونجا حضرت فرمود که ابو بکر تو موظفید من بیعت کنی، من امام به حق منصوب هستم. اینها را همه آوردن، یه چیزی نیست که بگیم حتی این لحظات اول. و حضرت امیر بعد از اینکه به خلافت میرسه در جای جای حکومت اسلامی و در هر فرصت مناسبی پیش آمده، حضرت امیر قضیه خلافت خودش مطرح کرده. قبل از اون در اون جلسه شورای شش نفره با سند صحیح و در حد متواتر حضرت امیر تمام فضائل خیش را، روایات و آیاتی که در فضیلت او هست و داده بر امامت او هست، در اون جلسه شش نفره مطرح کرده و همه نقل کردن. حالا دیگه این آقا در روز روشن میگه آفتابی در کار نیست، چکار باید کرد؟ بعدشون ادامه میده میگه و بای المسلمون عبابت و کان اکشر و بنی اهل منا من بنی امیه و بنی هاشم و غیرهم لهم مین قوی الی علی بن ابی طالب یختارون ولایته. اینم باز یک نکته قشنگی که ما خیلی از جاهدن عبارت ابن تیمیه ما میتونیم استفاده کنیم که اینها میگن همه اجماع کرده بودن بر خلافت ابی بکر و مخالفی نبود. خود ابن تیمیه شاید بیش از 30 جا در منهاج سنه داره که در خلافت ابی بکر یک نفر مخالف نبود، ولی چون در اینجا داره بر این که اکثر بنی عبد مناف و همه بنی هاشم و غیر اینها لهم میل قوی الی علی بن ابی طالب یختارون ولایت، مثلا ولایت علی رو دوست داشتن. این هم باز یک عنایتی است که از زبان خودش در آمده و نقل می کند عبارتهای دیگر ابن تیمیه را که میگه یک نفر مخالف در خلافت و امامت علی بکر ما نداشتیم. و اضافه در صحیح مسلم و بخاری هم دیگه صراحت داره که آقا امیرالمؤمنین و هیچ یک از بنی هاشم تا شش ماه فاطمه زهرا در قید حیات بود بیعت نکردن. این دیگه سریعه صحیح بخاریش در جاهای مختلف که لم یبایع علی دون ولا واحد من بنی هاشم سدت اشهر و بعد علما مادر فاطمه سلام الله علیها بعد یه قضایایی رو نقل میکنه، همون روایت هم داد میزنه بر این که امیرالمؤمنین در حقیقت بیعت ابی بکر را بیعت مشروع نمیدانند. ولی ما در جلسات سال گذشته عرض کردیم در همون روایت که میگه علی آمد بیعت کرد، در همونجا داره که امیرالمؤمنین وقتی به ابوبکر پیام فرستاد بیا منزل ما، به شرط این که عمر را نیاری، کراهیت محضر عمر. امیرالمؤمنین نمیخواست چشمش به صورت عمر بیفته، کراهیت محضر عمر. این دیگه تعبیر صحیح بخاریه. وقتی ابوبکر میاد تعبیر داره انک استبددت علینا، یا ابوبکر تو در حق ما استبدال کردی. هم مسلم داره هم بخاری این تعبیر رو داره. بعد ایشون ادامه میده میگه و هاکزا اجر الامر فی عهد عمر و عثمان و فی عهده ایزن لما صارت له ولایه و لم یذکر هو، یعنی علی بن ابی طالب، ولا احد من اهل بیته ولا من الصحابه المعروفین هذا النص. این که برای علی پیغمبر نصی برای خلافتش بوده، نه علی همچه ادعایی کرده، نه بنی هاشم، نه صحابه معروفین. و اینما ظهر هذا النص بعد از ذلك، این نصوصات همه بعدن آمده. البته چون در جای دیگه در منهاج السنه داره، اول مرتبه ای که نص بر خلافت علی مطرح شد در دوران خلافت عثمان بود توسط عبدالله سبای یهودی، چون اونها تفکر اوصیای دوازده گانه را نسبت به حضرت موسی داشتن، همون اثنا عشر اثنت عشر اثباتن، روی اون تفکر آمد. در میان مسلمین هم بحث امامت اثنا عشر رو مطرح کرد، امامت علی رو مطرح کرد و ادعا کرد که نسلی بوده و با اون جریانات مفصلی که در رابطه با عبدالله سبا دارن. خلاصه این دوتا عبارت، این رو در منهاج السنه جلد هفتم صفحه 47 تا صفحه 51 ایشون آورده. این دوتا عبارت ما نقل کرده از ابن تیمیه و از کتاب اخطاب و یجبن مستخف مال دکتر جمال عبدالهادی و دکتر وفا محمد رفعت از اساتید دانشگاه ام القرا. خلاصه این دوتا سخن این هست که اگر نسی بود، اگر نسی در کار بود، باید یکی از صحابه نقل می کردن. یا در قضیه بحث صدیقه بنی ساعده که موضوع شورای رهبری مطرح بود، اونجا باید این بحث رو مطرح می کردن، یا علی مطرح می کرد، صحابه مطرح می کرد. مگر میشه گفت صحابه با اون همه سوابقشون این روایت را شنیده باشن و پشت سر بگذارن؟ نکته دوم این اشکال این هست که اگر واقعا علی میدانست خلیفه هست، چرا از این حق مسلم خودش دفاع نکرده؟ اگر قادر بود دفاع نکرد، خیانته. اگر نه قادر نبود، عاجزه. آدم عاجز و آدم خائن شایستگی رهبری نستدیر بالله ندارد. این اصل اشکالی خواهد. اما در جواب ما یک جواب نقضی داریم، یک جواب حلی داریم. من معمولا در برنامه ها یا بحث هایی که دارم، در مناظراتی که داشتیم، خود دوستانی که تو قضایا هستن میدانن، اصلا بر این باورم جواب های نقضی بیش از جواب حلی کاربردی هست. یعنی وقتی یک جواب نقضی ما برمیداریم میدیم، دیگه تارکود فکری طرف به هم میریزه و اساس تفکر طرف کاملا آشفته میشه و در حقیقت خلع اصطلاح علمی میشه طرف. وقتی جواب نقضی دادیم، اساس تفکر طرف را آشفت کردیم، خلع سلاحش کردیم، اونجاییست که با یک کوچکترین استدلال با کوچکترین استدلال مسئله کاملا جا میفته و نتیجه بحث میشه. و شما مناظرات ائمه علیهم السلام را هم ببینید، شما مناظرات آقای امام صادق سلام الله علیه، مناظراتی که آقای امام رضا داشتن، آقای امام جواد داشتن سلام الله علیه، یا مناظراتی که خود ابن عباس داشت با چه عمر چه با معاویه، و شما اگر این مناظرات رو خوب روش کار بکنید میبینید غالب اونهایی که در فن مناظره واقعا ید طولا داشتن، تربیت شده ی اهل بیت بودن، این رو کاملا میشه استنتاج کرد و نتیجه گرفت. همگی روی قضیه جواب نفسی عنایت ویژه‌ای داشتن، عنایت ویژه روی جواب نفسی بود. ولی ما به دوستان توصیه میکنیم که در جوابها حتی مجبور اگر امکان پذیر باشد بریم سراغ جوابهای نفسی. ما در جواب نفسی که خب این آقایان آمدن گفتن آقا صحابه با اون اقتدارشون با این سوابقشون با اون فضائلی که دارن و اینها تابع محض پیغمبر اکرم بودن، مطیع پیغمبر بودن، اینهایی که جانشون رو در کف اخلاص گذاشتن و مخلصانه در رکاب پیغمبر می جنگیدن و پیغمبر را و خودشون مقدم می داشتن، مگر معقول این صحابه مخالفت کرده باشن؟ مگر امکان پذیر هست که بگیم پیغمبر علی را خلیفه معین کرده و صحابه سخن پیغمبر رو نادیده گرفت؟ خب روی این جهت از ما سال گذشته در رابطه با بحثی داشتیم نسبت به صحابه، اونجا دیگه در دوسته جلسه آنسی که نسبت به سوابق صحابه بود ما همینجا مطرح کردیم، سیدیاش هم هست. این رو عزیزان دقت کنن قبل از که من این توضیح رو بدم، این نقطه داخل پرانتز رو اشاره کنم. یکی از اساسی ترین اختلاف میان شیعه و سنی که در حقیقت سرمنشأ تمام اختلافاته، چه در حوزه امامت، چه در حوزه فقاهت، چه در سایر گرایش ها، اختلاف اساسی ما زیربنایش، سنگ زیربنای اختلاف اینجاست. شیعه در کنار قرآن معتقد به اهل بیت به دلیل حدیث شغله اینی تارکون فیکم سقلین که کابلا و اترکی. خب قطعیش که قرآن به تنهایی نمیتواند پاسخگو باشه، چون قرآن یک سری کلیاتی دارد و این کلیات قابل حمل بر عقیده هر طرف هست. من این نکته به ذهنم رسید که اینم بد نیست عزیزان داشته باشند. مرحوم کلینی به رضوان الله علیه در جلد اول کافی کتاب الامامه باب اضطرار الناس الی الحجه، حدیث دوم یا سوم از یونس بن یعقوب نقل میکنه، یک روایت خیلی زیبا و شیرینه. من توصیه میکنم به دوستان این روایت رو یا خودش رو یا ترجمهش رو ببینن، خیلی لذت بخش این روایت. یونس بن یعقوب بود که من خدمت امام صادق بودم، ظاهرا در منا بود یا در عرفات، یک مرد شامی آمد تا با امام صادق و اصحابش مناظره کنه و ظاهرا تو این روایت نه روایت کشی. بعد به یونس بن یعقوب میگه که یونس ای کاش تو علم کلام بلد بودی، با این مرد می نشستی یک مناظره می کردی، یک دست پنجه نرم می کردی. یونس بن یعقوب میگه تأسف که آقا جان من در این علم کلام و علم مناظره کار نکردم. ببینید این خودش نشان میده بر این که خود ائمه علیهم السلام برای مناظره با مخالفین و اهل سنت یک جا جایگاه ویژه در نظر داشتن. میگه یونس ابن یعقوب اگر چنان علم کلام بلد بودی با این مرد کشتی میگرفتی. حالا پاشو برو بیرون بگرد که به نظر رفقای ما اونا که علم کلام تو بلدند و در فن مناظره کار کردن کسی رو پیدا میکنی بیاری با این مرد شامی یک دست پنجه نرم کنه، خیلی به خودش مغروره. اون که رفتم بیرون رو دیدم مؤمن تاک هست، برداشتم آوردم که آقا این که دیگه از خردیتین فن مناظره هست. به ما فرمود بازم برو بگرد. رفتم بیرون گشتم، هشام ابن سالم رو پیدا کردم که خیلی زبردست بود در بحث مناظره. آوردم دیدم امام قلبش آرام نگرفته. یونس بازم برو بگرد. رفتم دو سه تا از صحابه امام باقر و امام صادق، بعضی از شاگردان امام سجاد را که اصلا علم کلام و علم مناظره در حضرت گرفته بودن، اینا را جمع کردم و آوردم. یه 5-6 نفر از این قوی ها و توانمندان در علم کلام آوردن. دیدم نه آقا امام صادق گویا قلب مقدسش آرام نگرفت، هی بره نگاه میکنه بیرون. دیدم آقا دیگه غیر از این کسی اینجا نبود ما که تو علم کلام واردن. بعد از خیمه که حضرت نشسته بود یک روزنه ای بود تو معمولا خیمه های پنجره مانند این دارم. میگه حضرت یک نگاه کرد بیرون، دید که یک کسی شطور سواری از اون دور داره میاد. وقتی اون دیدم حضرت یک لبخند دیدن گلش از خودش وا شد، گفت هم اونی که میخواستن داره میاد، اونی که مورد نظرمون بود داره میاد. و یه مدارسه تو پشام 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 بگم اول یه مدار که مثلا یک تصوراتی داشتیم، بعد دیدیم من پشام بود نه حکم بگیم 18 سال بیشتر از سنش نرفته و حتی موی صورتش کاملا نرویده بود. خب برای یونس ابن یعقوبی که یه مدار جزء تقریبا سابقین از اصحاب امام صادق و امام باقرش، بگه وقتی یونس ابن هشام ابن حکم آمد رسید، امام خیلی خوشحال و با آغوش باز و بغل خودش جا باز کرد و با این کنه همه از پیرمرداب و خلاصه از اون به قول صاحبان لحیه و سوابق درخشان چیز رو میشانه کنار خودش و تعبیری داره قریبی به این مضمون که هشام خدا تو را یاری کنه، قریبی به این مضمون تو ما را قلبن و لسانن همیشه یاری می خدا تو را رحمت کنه. چقدر لذت بخشه. ببینی زراره جایگاه دیشی داره در فقاه هست، یعنی که لولا زراره فرمود لندر اصد احادیث و هم محمد ابن مسلم جایگاه دیشی داره، جمیل ابن درار جایگاه دیشی داره. اینها در فقه و در تاریخ و در لغت و در علوم قرآن. ولی بحث مناظره با مخالفین و اهل سنت و در فن مناظره هشام شامل سالم نه های شامل ابن حکم گوی شرکت را از همه ربوده که حضرت همونجا میگه یا هشام همیشلو که قلب و ناظر القوم، یک کسی مثل تو باید به جنگ اینها بیاد. من بارها به دوستان میگم اگر ما تونستیم در دفاع از حریم ولایت یک موقعیتی پیدا کنیم که آقا ولیعصر ارواح ناقضا پیام برساند فلانی رحمک الله کرد نصر تنا به قلبی که ولسانه مشکوی که ولی و ناظر کن، بعد تعبیر این است که یا هشام حتی که زله و نصر من برایش در بحثات دقت کن، دقیق باش، لغزش نداشته باش، بدان کمک ما همواره بالا سره. یعنی شما ببینید تمام دنیا که هیچی آخرت را همه بهش را ببینید در یک کفت قرار بدن و برای این عبارت در یک کفت قرار بدن به دنیا و آخرت می عرضش هیچی چند برابر بیشتر می دارد و نشکن برابرش بدان همیشه کمک ما پشت سر بالا سر بست. در همون جا این تعبیر وقتی هشام میاد با این مرد شامی بحث میکنه خیلی تعبیر ظریفی داره، من مقصد از همین قدیه اینجا استفاده دارن که اینها تربیت شده این مکتب خود امام صاحب هم و بعد امام اینها را فقط برای فن مناظره تربیت کرده. فن مناظره فقط در حوزه بدایت نه در مسائل فکری و علوم. این مرد شامی میخواد صحبت من باید میاد سوال تحمیل کنه فرصت نمیخواد سوال کنه. برادر شامی، آیا خدای عالم برای هدایت مردم حجت فرستاده؟ حجت چیه؟ قرآنه. قرآن به تنهایی حجت که نه پیغمبرم در کنار شینا انزل ما الیک الذکر لتبین للناس. گفت آیا بعد از پیغمبر هم حجت دیگری در کنار قرآن بود یا نبود؟ اینا نیازی نیست چون قرآن کفایت میکنه. احتیاجی که ما دیگه بعد از پیغمبر نیازی به حجت داشته باشیم نداره. گفت آیا قرآن به تنهایی کفایت میکنه برای رفع اختلاف امت؟ گفت بله کفایت میکنه، احتیاجی نیست دیگه. خب اگر کفایت میکنه تو برای چه از شام پاشدی اومده اینجا با هم مناظره کنی؟ چرا ما با شما اختلاف داریم؟ یه داشت ترش این مرد شامی انراخ پایی زد کرد. هی ده ثانیه، یک دقیقه، دو دقیقه امام صادق برخورد برادر شام چرا جواب هشام رو نمیدی؟ او آقا جان من چی بگم؟ بگم اختلاف رو حل میکنه؟ خب دروغه، چون اگر قرآن اختلاف رو حل میکرد این همه اختلاف ما و شما و اینا رو برداشت نمیکرد. اگر بگم نه اختلاف رو حل نمیکنه خودم محکوم کردم، چون در سری دوراهی قرار گرفتم هر دو طرف به گنبست منجر میشه. میبینی چشم با او یکی بارد خیلی ساده ساده چرا گذر ما این رو کسی عادی به ما بگه ما تصور نکنیم. وقتی ما خب برادر شام تو از این سوال کن، مرد شامی گفت خب آقای شام همین سوال رو من از تو میکنم، همین سوال رو برمیگردم. خب آیا قرآن که باید نه، پیغمبر که بعد از پیغمبر که کفایت میکرد گفت نه، پس کی بعد از پیغمبر؟ ائمه علیهم السلام، اهل بیت پیغمبر در این زمان کی؟ خب همین مردی که اینجا نشسته. خب من از کجا بدانم که این مرد همون کسی است که حجت خدا در کنار قرآنه؟ خب بس الان ماشه هر چی میخوای سوال. مرد شامی رو کرد امام صادق گفت این راست میگه؟ چیزی میتونی برای من بیان کنی یا ابن رسول الله که یقین کنم تو حجت خدایی در کنار قرآن؟ و شروع میکنه امام صادق از گذشته او، آینده او، از مسائل پشت پرده او، قضایایی که اتفاق افتاده برای او که غیر از او هیچ کسی خبر نداشت. همونجا میگه الان اسلم تو، الان من مسلمان شدم یا ابن رسول الله. اگر نه نبود الان مسلمان شدم، قبلا مسلمان بودی ولی مؤمن نبودی، الان ایمان آوردی. که بعد همین مرد میاد در روایت مرحوم چشی هست که میگه یا ابن رسول الله میشه من هم در زمره شاگردان شما باشم؟ از این سرچشمه فیاض علم شما هم استفاده کنم، افتخار شاگردی شما را داشته باشم. حضرت می فرماید که یا هشام علیکه به رجل این رو خوب تربیت کن. و تا آخر هم همین مردی که آمده بود با امام صادق و اصحابش مناظره کنه و خیلی هم مغرور بود و هدفش این بود بیا خلاصه در این مناظره موفق بشه و اینها را شکست بده و خبر شکست را ببره در منطقه شامان با آبتاب نقل کنه، این چنین کمرش به زمین میفته تا آخر عمر از مدافعین آقا امام صادق به حریم ولایت در میاد. این ظرافت هایی که در لابلای این روایت ها هست کاملا به ما نشان میده اولا کیفیت مناظره، اهمیت مناظره و ارزش مناظره در از دیدگاه ائمه علیهم السلام. و لذا انشاءالله عزیزان دقت کنن، مخصوصا شرح حال همین هشام ابن حکم را و مناظرات متعددی داشت، حتی مثلا در خود کافی هم هست، در جلد اول کافی مرحوم کشی هم داره، بعضا حتی خبر مناظرات موفق هشام به گوش امام صادق میرسه، مثلا میاد خدمت امام، امام صادق میگه هشامشون داستان مناظره رو با فلانی برای ما نقل کنید، آقای امام بشنون ما خوشحال بشیم. میرید به این شکل امام هم در محضر امام مناظره میکنند، امام برای اینها فهبه و چهچه و رحمت الله و زندباد و مرحبا میگه، و هم خبرهایی هم که از گوشه و کنار میرسد به گوش حضرت، حضرت دوست داره که این قضایا نقل بشه، دیگران هم از این قضایا استفاده کنند. البته این سیره ایمال مسلم بوده، حضرتشون داستان عسکری را اون که من دیگه عزیزان شنیدم که میشنه به یکی از شهرهای اسلامی یک آدم منحرفی آمده داره مسائل مسیحیت و غیره مطرح میکنه، یکی از اصحابی که تربیت کرده بود میفرسته با او مناظره میکنه و او را مفتزه میکنه و رسوا میکنه و رسواییش تقریبا آوازه تمام جهان اسلام میشه. خلاصه ائمه مسلم نسبت به این قضیه عنایت ویژه داشتند برای تربیت افراد شایسته برای میدان مناظره و حوار با مخالفین، و در این حوارها اگر شما ملاحظه کنید عنایت خاصی هست، عرض کردم روی جوابهای نقضی. عزیزان دیدن این کتابی که جناب آقای عبدالله حسن نوشته از علمای عراق هست به نام المناظرات الامامه، ایشون آمده یه زحمت واقعا خیلی کلانی کشیده، جزا الله عن الاسلام خیر الجزا، تمام مناظراتی که در 14 قرن در حوزه امامت انجام شده ایشون در این کتاب جمع کرده. مناظراتی که حضرت امیر داشت، حضر صدیقه طاهره، ابن عباس و نمیدونم بعضی از صحابه و آقای امام صادق تا اومده، بعضی از مناظرات که مثلا دکتر تیجانی اینها داشت، یک چند نمونم از این مناظرات آورده، کتاب المناظرات فی الامامه. از این کتابشون سه جلده، یک جلدش در رابطه با امامته، دو جلدش هم در رابطه مسائل فقهی و مسائل بردن توحید و معاد این چیزا هست، اونها را در دو جلد آورده، یک جلد امامه. دوستان من به نظرم این کتاب اونایی که میخوان واقعا در این زمینه یعنی طولایی داشته باشن و خوب کار کرده باشن، به دقت اگر این مناظرات رو ببینن، حتی اگر بشه دوستان یک لجنه‌ای بشه، بعضی از 7-8 نفری جمع میشن، این مناظرات یه مقدار تحلیلی نگاه بشه بود، مثلا مناظره هشام مثلا با فلان، مناظره مؤمن طاق با ابو حنیفه، مناظره امام صادق با ابن ابی الاوجا، اینها بیاد پیام‌هایی که مناظره داره در بیاد بیرون، مثلا ما از این مناظره چه برداشت‌هایی می‌تونیم داشته باشیم، این برداشت‌ها در بیاد بیرون، این به صورت یک کتابی در بیاد چاپ بشه جاش خالیه. این رو ما در یکی دو از تخصصیان که بحث داریم به دوستان پیشنهاد کردیم، ولی تا الان من خبر ندارم کسی متصدی این کار شده باشه. این رو بعضی از عزیزانی که هم استعداد دارن هم عشق دارن بیان دونه دونه این مناظرات روش کار بشه، بحث بشه. یک فکری من به هیچ وجه عقیده ندارم، کارهایی که تکی انجام میگیره اشتباه زیاد داره، کار لجنه ای کاملا کم اشتباه تر و موفق تر. ولی اگر بشه مثلا لجنه های تشکیل بشه، مثلا دوستان دو تا سه تا چهار تا لجنه بشه، هر لجنه بیاد یک بخشی از اینها را بگیره و اگر دوستان شروع کنن به کار، بنده در خدمتشون هستم، یه مقداری در اون جایی احتیاجی به راهنمایی بود هستیم در خدمتشون، و آماده هم بشه ما بلافاصله برای چاپش اعلام آمادگی میکنیم و همچنین تو سایتان میگذاریم که همه استفاده کنن و جاش خالیه. تو قدم اول رو این آقای شیخ عبدالله حسن برداشته، مناظره در یه جا جمع شده، این خیلی کار خوبیه، خود جمع کردن این خودش خیلی زحمت داشت، ولی الان این خلاصه لقمه آماده است، ما بریم روی این اینطور کار. اما من یک دو سه تا نمونه برای جواب نقضی نسبت به ابن تیمیه و این کتاب اخلاق یزید المسخه عرض کنم. اینها آمدن از صحابه برای ما یه چماقی درست کردن. هر کجا ما میخوام بریم جلو این بحث صحابه رو میکشن و اساس اختلاف ما مرز کردن میان ما با اونها اینه، ما نسبت به اهل بیت عنایت داریم، اونها نسبت به صحابه. ما معتقدیم طبق حدیث ثقلین اینی تارکن بیکن ثقلین کتاب الله و اطرتی در کنار قرآن حجت اطرته. اونها میگن نه، پیغمبر فرموده اصحابی کن نجوم و ایهم اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من امانند ستارگانی هستند که به هر یک اقتدا کنید شما را به هدایت میرسانه. این اساس اختلاف تفکر شیعی و سنی هست. حتی من اینو بارها مرز کردم، اختلاف بحث امامت ما هم به اینجا برمیگرده، بحث مسائل فقهی ما به اینجا برمیگرده. یعنی تمام اختلافات میان تفکر شیعی و سنی زیربناش اینه. اون میگه آقا آنچه که بعد از پیغمبر برای ما حجت قول صحابه است، عمل صحابه است، اقریب صحابه است. ما میگیم نه، بعد از پیغمبر حجت فعل و قول و تقریر اهل بیت علیهم السلام هست. ولی زیرا من به دوستانم توصیه میکنم در بحثایی که ما میریم اگر بریم اون سرچشمه رو بزنیم به هم بریزیم سریع نتیجه میگیریم. مثلا ما بیاییم روی بحث نمیدونم اختلاف در موقع و تحریف قرآن رو نمیدونم حتی بحث امامت اینها، خب اگر این رو بکنیم خب از این شاخه به اون شاخه از اون شاخه هزاران شاخه هست که خلاصه ما سالها هم بحث کنیم با اینها کار به جایی نمیبره. ولی اگر ما بریم اون سرچشمه ای که اینها بر مبنای اون سرچشمه بساط خودشون رو دارن آبیاری میکنن باربر میدن میبین میکنن، اون سرچشمه چیه؟ اگر اونجا شما بحث رو متمرکز کنید سریع نتیجه میگیرید. یعنی ما بیاییم این خانه‌ای که درست کردن به نام عصمت صحابه یا عدالت صحابه، صحابه که مطیع محض پیغمبر بودن، این رو از کتاب و سنت این سرچشمه رو به هم بزنیم. یعنی کاری کنیم که خلاصه این آب دروغینی که در حقیقت یک شبهی از آب یک شراب بیش نیست، ما بیاریم این سراب را به هم بزنیم. این عینکی که زدن به چشمشون سراب را آب تصور میکنن، این را اگر از چشمشون برداریم حقیقت را ببینن قطعا تسلیم میشن. در رابطه با صحابه ما آیات متعدد داریم در مذمت صحابه که ما اینها را مفصل در بخش سال گذشته جزوش هم خدمت عزیزان ما دادیم، یعنی تنها جزوهی که دیگه آماده بود تفسیر کردیم خدمت عزیزان تقدیم کردیم بخش صحابه بود در 10-12 صفحه. حالا اگر اون عزیزانی هم که ندارن ما میتونیم برای جلسه بعدی اون رو خدمت عزیزان بگیم، حالا یا تفسیر کنن یا یک جایی بگذاریم یکی از این فتوکپی ها دوستان برن بگیرن. ولی بحث اساسی که هست خیلی ساده و روشن، یکی از اونها خود سوره مبارکه جمعه هست و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما کن، در نیز خیلی ملایمه. پیغمبر تقریبا اواخر عمرش در مسجد داره بالای منبر نشسته، شمشیر هم دستشه، داره خطبه نماز جمعه میخونه، خطبه نماز جمعه میخونه. از اون طرف از طرف شام یک سری قافله های تجاری از راه رسید، آی سبزی داریم، کلوچه داریم، نمیدونم چه داریم چه داریم. این صحابه‌ای که در نماز جمعه بودن مشغول شنیدن خطبه نماز جمعه بودند، با شنیدن صدای قافله از مسجد بیرون دویدن و پریدن، رفتن سراغ کار تجاری. قرآن میگه و ازا رأو تجارتن و لحبن، و این رو لحب تصور میکنه، این فضو الیها، همه رفتن طرف کار تجاری و ترکوز قائم. پیغمبر بالای منظر همینطور ایستاده، همه تمام مردم رفتن سراغ کار تجارت. خب بابا این صحابه بعد از نزدیک 20 سال در مذهب رسول اکرم به قول شما تربیت شدن و آگاهی های لازم است. اینقدر این آقا فکرش بالا نیست، اینقدر شعور دینی نداره. بابا این نمازه، نماز جمعه است، پیغمبر اکرم داره برای اینا خطبه میخوانه، خطبه نماز جمعه به منزله نمازه. این در حقیقت وسط نماز قطع کرده آقا رفته دنبال کار تجاری. خب این آقایی که برای بحث تجارتش اینقدر ارزش قائله و ترکوک با ما، آیا شما انتظار دارید این آقا با وجود پیغمبر، حداقل بعضی وقتا آدم دین درست حسابی هم که نداشته باشه در روز در واسطه قرار میگیره، یه مقدار محفوظی به حیا میشه، اینا حتی این اندازه با پیغمبر رو در واسطه نداشتن و ترکوک قائما شد. وقت انتظار دارید این آقایان بعد از نبی مکرم اون همه توصیه هایی که شده بود نسبت به علی بن ابی طالب اونها را بگیرند و اون تعصب جاهلی که در ذهنشون داشتن که باید حتما رئیس یک قبیله، رئیس یک قومی یا از یک قبیله خاصی که هم اقتدار دارن، هم خلاصه بشته دارن، هم زور دارن، اونها بیان به عنوان خلیفه چیز بشینا رو رها کنن، اصلا این معقوله؟ اصلا خود همین آیه، ما اصلا سایر آیات هم کار نداریم. خب اون آیات رو با خیلی از آیات که در مذمت صحابه آمدی میگیم بیرا اینا مال منافقین هستن. شما سوره ضرار رو مطرح کنید یا بعضی از آیات مربوط به سوره توبه رو شما مطرح کنید، یذنون بالله ظنونا رو مطرح کنید، تمام اینا رو به مال منافقینه. منافقین هستن، مؤمن نبودن، مسلمان نبودن، صحابه هم نبودن، سمعن و طاعتن. ولی این آیه که دیگه تمام مردم هست که آمدن پای منبر پیغمبر دارن خطبه چیز ببرمید. کجا؟ میگه فقط 12 نفر ماندن اونجا، 11 یا 12 نفر بیشتر در مسجد نماندن، ما باقی همه رفتن. ولی و ترکوت قائما، در حلقه شما حساب کنید یک جمعیت 500 نفری مثلا 490 نفرشون رفتن بیرون، 10 نفر ماندن اینجا. اینها در بعض از روایات هست، حضرت امیر بوده و نمیدونم عباس و غیره اینها، حالا نباشه، این دیگه نشان بده بر این که این قضیه و ترکوک قائما همین صحابه نسبت به پیغمبر این برخورده داشته، یا نه خیلی شریفتر از این و واضحتر از این. شما ببینید در رابطه با جنگ اونه، حالا ما اگر جنگ احد رو مطرح میکنیم که اینها پیغمبر اکرم را در معرکه گذاشتن، خود عمر میگه ما همه فرار کردیم رفتیم بالای کوه، جز تعدادی مثل ابو طلحه و علی اینها از راه پیغمبر نموندن. حالا میگن آقا جنگ احد چون اوائل اسلام بوده، یعنی اوائل هجرت بوده نه اوائل اسلام، خب یه تقریبا 14 سال از اسلام گذشته، که اون اوائل بوده و خیلی زیاد مثلا برای مردم قدر پیغمبر شناخته شده نبود. ولی شما ببینید در رابطه با قضیه هنین، هنین بعد از فتح مکه هست، یعنی دیگه تقریبا دیگه 1 سال یا 2 سال قبل از رحلت نبی مکرم جنگ هنین. این دیگه صراحت داره برای شما عرض کنم در رابطه با هنین، هم آیات متعدد داریم هم روایات از خود صحیح بخاری و مسلم برای شما عرض کنم متعدد داریم که انس میگه لما کان یوم احد، بله نسبت به هنین، بله برای ابن عازب برای شما عرض کنم، میگه که فرق من رسول الله یوم خنین ولیکن رسول الله لم یفر. و روایات متعدد اینها برای شما عرض کنم در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 99 کتاب المغازی زیر آیه شریفه و یوم خنین از اعجبتکم کثرتکم و امثال این قضایا که دارن بر این که پیغمبر اکرم را با تعداد اندکی، یعنی شما حساب کنید من اگر اشتباه نکنم در جنگ خنین آمار لشکر اسلام بالای 10,000 بودند، بالای 10,000 نفر بودند. اون در فتح مکه ما کشته ندادیم، از مدینه جمعیتی که آمده بودن یا 8,000 یا 10,000 بود. در جنگ خنین تعدادی هم از تازه مسلمان شده های در مکه همراه با پیغمبر اسلام بودن، یا 10,000 یا 12,000 نفر تعداد لشکریان هست. ببینید از این 12,000 نفر، بابا بگید 5,000 نفر، جز 10-12 نفر، این صراحت داره ابن حجر، صراحت داره بر این که ثبت معه اثناعشر رجلن. وقتی قوم حوازن نامدند و با اون توطئه‌ای که داشتند و از هر طرف لشکر اسلام را در مسیر طائف اینها محاصره کردند، این لشکریان اسلام همه با خواب فرار گذاشتند، پیغمبر اکرم مان با 12 نفر، یعنی از هر 1,000 نفر یک نفر در صحنه ماندن، یک نفر در صحنه ماندن. چه از اینا مخاموشون هم باز آمده که هیثمی میگیم و خزمون برد به کعبه و کان علی ابن ابی طالب یوم ازن اشد و ناس که تالن بین یده. ما علی ابن ابی طالب را دیدیم که خیلی جانانه همانند پروانه دور شمع وجود نبی مکرم میگردد و از پیغمبر اکرم دفاع میکنه. ابن حضرم میان میگه عباس بود، سرش فضل بود، برای شما از کنم سامه بود، برای شما از کنم اینها تعدادی از افرادی بودن که در کنار پیغمبر ماندن و مابقی همه فرار کردن. خب صحابه‌ای که بعد از 22 سال 21 سال پیغمبر تلاش کرده اینها را تربیت کرده، وقتی احساس خطر می کنن نبی مکرم را در وسط میدان می کنن با فرار می کنن. اصلا فرار از زهر، فرار از جنگ جزء گناهان کبیره هست یا نه؟ اصلا فرار هم چیه داره؟ همسون نیداره. آیا از این شاخصتر شما می خواهد جواب نمزی؟ از این شاخصتر؟ سه، پیغمبر اکرم در آخر عمرش تقریبا این قضیه مال پنج شنبه بود، جمعه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه روز قبل از رحلت پیغمبر، پیغمبر فرمود که قلمی و کاغذی بیاورید، از مطلق و کتابن لنتزل رو بردی. همین صحابه که 23 سال پیغمبر دارن تلاش کرده برگشتن، یک وداع تلخی با نبی مکرم داشتن. این نرده را نید کسران لغت و اختلاف درگیری در کنار بستر بیماری پیغمبر شروع شد. یکی گفت بدید، یکی گفت ندید، یکی گفت بدید، یکی گفت ندید. آخر تیمی که عمر فراهم کرده بود اونجا آماده کرده بود غلبه کردن و نگذاشتن کسی و نه مقاومت به دست پیغمبر بده. و گفتن این نرسول علیه الهدم که نستدی را داره برد از جان جا و قلم آن بشر به طوری که وقتی زنان پشت پرده میگن الا تسمعون قول رسول الله، آیا سخن پیغمبر رو نمیشنوید؟ چرا قلم کاغذ پیغمبر نمیدید؟ عمر خودش ناقله این رو هیثمی در مجمع الزوائد، طبرانی در معجمش داره. عمر گفت من برگشتم به زنان پیغمبر که داشتن مثلا فضولی میکردن، گفتم که این نکنه سبیهبات و یوسف این مرزه احسر کنه اعیونه کنه و این صحبه رکب کنه اونقه. شما مثل همون دلباخته های حضرت یوسف هستید که وقتی پیغمبر مریض میشه عشق چشمتون جاری میده، پیغمبر خوب میشه، به گردنش سوار میشه.
چقدر تعبیر تعبیر تندی.
اینم از قول خود عمر حدیث صحیح هم از حدیث پیغمبر فرمود دعوهن فإنهن خیر منکم، این زنها را رها کنید اونا از شما بهترن. خب شما ببینید آیا این صحابی که پیغمبر سه روز قبل از وفاتش میگه قلمی کاغذی بیاری چیزی بینی میشن، اینقدر اینها مطیع پیغمبر نبودن یا عذر می آوردن یا رسول الله صلاح نیست الان دیگه هر چی بود تا به حال گفتید و ولی با این تعبیر این نرسول کار به جایی میرسه پیغمبر اکرم که مفتخر به اینک علا خلق عظیم مفتخر به اینک لو کنت فضلا غلیظ القلب لانفضوا من حولک هست که در همون آیه داد میزنه که اگر چنانچه پیغمبر کان فضلا غلیظا همینا اقرار کرده بودن همون آیه برای شما عرض کنم پیامش اینه دیگه یا پیغمبر لو کنت فضلا غلیظ القلب لانفضوا یه تندم بودی همین صحابه که دوره هستن همینا اقرار کرده بودن نمیموندن اخلاق خوش تو کنار نگه داشته. پیغمبر با این ویژگی فرمود گم و علمی از خونه ای من برید بیرون. چقدر تلفه چقدر زشته. شما بینید حالا من شما باشید اگر قاتل پدرمون بیاد داخل خانه ما یه حد درشتر سرمون میدادیم با این حرف نمیدیم این که بگیم از خونه ای من برو بیرون خیلی برای ماها تلفه برای ماها قابل قبول نیست که کسی داخل خونه من اومده باشه ولو دشمن من هم باشه بیرون نمی کنی. ولی بر قلب مقدس نبی مکرم صلی الله علیه و آله به قدری این مسئله در آور بود به قدری برای نبی مکرم قضیه تر بود فرمود قوم و انی از خونه ای بگیرید شما حساب کنید این صحابه با این صحابه که شون ما میخوام بگیم آقا این صحابه مرجعیت علمی، سیاسی، فقهی، اخلاقی بعد از پیغمبر بوده صحابه هست صحابه برای ما ملاک هستن اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدید و اهتدید و اگر از شما وحابی ما سوال کنیم آقا یعنی وحابی ها اگر اون لحظه ای که جناب آقای فهد داشت مثلا وصیت نامه می نوشت کسی میگفت ان الفحد لیحجر شما با او چی کار میکردید؟ اگر این آقا میگفت من استنادن به خلیفه دوم و صحابه پیغمبر اینی گفتم آیا شما به کمتر از اعدام و گردن زدن برای ایشون حاضر بودید؟ این قضایا خیلی واضحه که داره در صحیح بخاری که ابن عباس هر وقت یادش می افتاد می گفت الرضیه کل الرضیه یوم الخمیس تمام مصیبت های جهان اسلام از روز پنجشنبه شروع شد اظهار الرضی بین رسول الله و بین کتابته اون عمر نذاشت پیغمبر بنویسه اگر واقعا قضایا طبق میل پیغمبر بود خواسته پیغمبر بعد از پیغمبر اجرا شد یعنی قضیه خلافت ابوبکر و عمر و عثمان طبق میل پیغمبر الرضیه کل الرضیه دیگه معنا نداره پس معلوم میشه که ابن عباس هر وقت یادش میفته گریه میکنه و محاسنش خیس میشه و میگه تمام مصیبت های جهان اسلام از اون قضیه یوم الخمیس شد و مشخصه که جامعه کاملا منحرف شدن از اون مسیری که نبی مکرم معین کرده ان شاء الله ما دنباله بحث رو هفته آینده به قول خدای الهی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.